رادیو فرهنگ.
بار دیگر درود دارم دوستان و یاران گرامی رادیو فرهنگ. با امید اینکه تا این لحظه برنامه‌های ما مورد پسندتون واقع شده باشه. در هفته دوم نوروز هستیم. شوربختانه سیزده بدر هم نمیتوانیم برگزار کنیم به خاطر سلامتی خودمون و همچنین احترام به سلامتی دیگران. اما سیزده بدر همیشه هست، پیروز هست، با آیین‌های باستانی ما جایگاه خود را همواره در فرهنگ ایرانی داشته است. در این بخش از برنامه همراه می‌شویم با رضا آزادی، فیلمساز و مستندساز و کارشناس مدیا در طنز سیاسی. برنامه امروز برنامه 116 صفحه کلاژ میباشد. آنچه که در این برنامه به آن اشاره شده، ویژه برنامه پنجم ویروس کرونا، همچنین ویژه برنامه نوروزی و دشمنی ملاها با این آیین باستانی، رهبر جنگیر، رئیس جمهوری که یک فتوشاپ را واقعی می‌داند و با خنده‌های چندش آورش میاد می‌گوید که مردم در اروپا دچار کم بودن و ماموران مسلح ایستادن که کسی دستمال‌های توالت را بر نداره. اخبار ریز و درشتی دیگری که فقط در ایران بحران زده می‌توانیم آنها را بشنویم از جهل و خرافه، و متوجه شدیم طب اسلامی نه تنها جوابگو نیست بلکه خود باعث شیوع بیماری میشه و پاسخ کوبنده پزشکان متخصصین به یاوه‌گویان و خرافه پرستان را خواهیم شنید. از اخراج پزشکان بدون مرز که برای یارگو کمک اومده بودن، آن هم با دعوت خود دولت، با پادرمیانی سفیر جمهوری اسلامی در پاریس بهرام قاسمی، اینها اومدن و چگونه شد که اخراج شدن از ایران. همطور که گفتم فقط این اخبار را منحصر به فرده و در ایران بحران زده ملازده میتوان مشاهده کرد. میسپارم شما را به رضا آزادی و برنامه 116 صفحه کلاژ. اما پیش از آن ترانه پیشکش به یاران شنونده دارم. نام ترانه ناوک میباشد. غزل زیباست از حافظ، خواننده و آهنگساز و تنظیم کننده محسن چاوشی. میشنویم، همراه میشویم با صفحه کلاژ شماره 116، کاری از رضا آزادی.
لفظ کسی شیری، قدی بلند، چابک، روی لطیف زیبا، چشمی خوش کشیده، یاقوت جان فضایش از آب لطف زاده، شمشاد خوش خرامش در ناز پروریده، تاکه کشم عتیبت از چشم دل فریبت، روزی کرشمه ای کن یار برگزیده، آن لعل دل کشش بین، آن خنده ی دل آشوب، آن رفتن خوشش بین، آن کام آرمیده، آن آهوی سیه چش از دل ما برون شد، یاران چه چاره سازن با این دل رمیده، زد هار تا توانی اهل نظر میازار، دنیا وفار ندارد این نور هر دو دیده، یاقوت جان فضایش سجاده تر کرده، پیمان در کشیده، تا که کبوتر دل باشد تو مرغ بسمل. از زخم ناوک تو در خاک و خون تپیده، تا که کشم عتیبت از چشم دل فریبت. روزی کرشمه ای که یار برگزیده، آن لعل دل کشش بین، وان خنده دلاشوب، وان رفتن خوشش بین، وان کام آرمیده. ای از فروغ رویت روشن چراغ دیده، خوش درد چشم مستت چشم جهان ندیده. همچون تو نازنینی سر تا قدم لطافت تو نشان نداده، بیزد نیافریده. همچون تو نازنینی سر تا قدم لطافت تو نشان نداده، بیزد نیافریده. همچون تو نازنینی سر تا قدم لطافت تو نشان نداده، بیزد نیافریده. همچون تو نازنینی تو نشان نداده.
امسال انتظار آزادی رو تو رو داشتیم ولی متاسفانه آزادت نکردن. ولی باور دارم تو آزادی و در قلب میلیون ها انسان جا داری. من به داشتن دختری چون تو افتخار میکنم. تولدت مبارک عزیزم.
دخترم، یک سال هست که نتونستم صورت قشنگ تو ببوسم و بغل کنم، اما بدون تا زمانی که زنده ام در کنار تو هستم. عزیزم من بهت افتخار میکنم. آتنای عزیزم تولدت مبارک.
آتنا جان، وجودت، شرافتت و راهی که انتخاب کردی باعث افتخار منند. عزیزم تولدت مبارک.
عزیز دلم، آرزو میکنم که همیشه سلامت باشی و سال دیگه در کنار ما باشی و با هم تولدت رو جشن بگیریم. تولدت مبارک.
Happy birthday to you, happy birthday, happy Happy birthday to you, happy birthday.
آتنای عزیز، آتنای دائمی عزیز، تولدت مبارک. پنجمین سال در زندان هستی فقط به دلیل گفتن حق، فقط به دلیل اینکه حقوق کودکان رو میخواستی رعایت کنی، ولی به عناوین مختلف در زندان انداختنت و نتونستی در پنجمین سال در کنار خانوادت باشی، در حالی که کرونا سراسر ایران و جهان رو فرا گرفته. ولی متاسفانه تو را به عناوین مختلف اذیت میکنن و اجازه نمیدن از زندان خارج بشی. سلام عرض میکنم خدمت عزیزان شنونده، شنوندگان برنامه صفحه کلاج. این صفحه کلاج شماره 116 هم است که در خدمتون هستم و دوست داشتم در ویژه برنامه دوم نوروزانه امسال سال 99 یا ویژه برنامه پنجم کرونا که امیدوارم پنجاهم نشه، این تولد تقدیم، این برنامه رو تقدیم کنم به تمام زندانیان سیاسی، تمام زندانیان عقیدتی، امنیتی، حالا هر چی اسمش میبرن، که به خاطر گفتن حق، به خاطر اینکه جلوی حاکمیت ایستادن، مجبورن در زندان، در کثافت‌های زندان سر کنن و نمیتونن در این شرایط بحرانی در خونه خودشون در کنار خانواده‌شون قرنطینه باشن. سلام مجدد عرض می‌کنم خدمت تمام عزیزان شنونده، و اینکه خبر را با تولد شروع کردن، دوست دارم در اینجا این برنامه هم تقدیم کنم به روح دوست عزیزمون، فالوور این برنامه، فالوور برنامه های من در فضای مجازی، امیررضای عزیز، که فقط 28 سال سن داشت، متاسفانه 27 سال سن داشت، معذرت میخوام، فقط به دلیل کرونا جونش را از دست داد و در حالی فوت کردن و به بهشت رفتن. اگر بهشت جهنم این وجود داشته باشه که مطمئنن نمیدونم، باید دونم وجود نداره یا وجود داره، در صورت ابدیت پیوستن، در حالی که یک فرزند 7 ماهه هم از جون به یادگار موند. این برنامه هم تقدیم میکنم به روح این عزیز و خانواده محترمش و از این خانواده و از آرزو میکنم صبر خیلی بزرگ، جلیل و حالا چیزای دیگری برای این خانواده محترم. با من باشید با برنامه صفحه کلاج شماره 116 و یادی از درگذشتگان، به خصوص درگذشته جدیدمون امیررضای عزیز 27 ساله.
خدا حافظ ای هم نشین همیشه، خدا حافظ ای داغ بر دل نشسته، تو تنها سپارم به دلهای خسته، تو را می سپارم به میرای محصا، تو را می سپارم به دامان دریا، اگر شینم اگر شب شکسته، تو را می سپارم به رویای فردا.
بله، روح تمام عزیزان و درگذشتگانی که در بین ما نیستن و این روزها خیلی هم زیاد هست شاد باشه، قرین رحمت، و مطمئنن جای خیلی خوبی هستن الان، و متاسفم که این روزها روزهای زیاد جالبی نیست در جهان. و من همیشه عقیده دارم، به دوستانم گفتم، مطمئنن ایران، جهان بعد از کرونا یک جهان دیگه خواهد شد و به قول معروف کامپیوتر بازار رستر کامل خواهد شد جهان. با برنامه 116 در خدمتون هستم و شروع خواهم کرد، و هر چی باشد میگن که از گندهشون باید شروع کنیم دیگه. خامنه ای بعد از 2 روز که همیشه هر ساله میاد مشهد و گاله رو باز میکرد و هرچه دهنش در میاد میگفت اینا، امسال دیگه جرأت نکرد بره و صد لاتیان پشت صد لاتیان، حالا تو کاخش هر جا هر جگزش تو پستوی خودش، در صورت خانواده‌اش هم دربر گرفته. شنیدم که مادر زن میثم خامنه ای خب به شهر مقدس فنا تشریف بردن و کرونایی شدن و مردن. فرق نمی کنه دیگه، جوون و پیر، مسیحی و کاتولیک، کاتولیک و یهودی، یهودی و مسلمون، همه داره از دم تیغ میگذرن این ویروس نکبت بار. و ایشون از یک پستوی آمدن، یک سری 2 روز بعد یک سری چرت و پرتای تحویل مملکت مردم دادن که واقعا اگه وقتی من اینا ترجمه میکنم به دوستان هلندیم، یعنی همینجوری میمونن، میگم این رهبر مملکت ماست و این داره برای 85 میلیون جمعیت تصمیم میگیره. میگه من خبره نیستن، ولی همه حرفاش و منویات رهبری مد نظر قرار میگیره. ببینید چه چرت و پرتایی در تو این ویروس گفت و برگردیم بریم سر وقت اجنه و اجنه بازی که ایشون واقعا توهم زده.
این تهمت درست باشه و شما به وجود آورده باشید این ویروس رو، این کارا از شما برمیاد. یا اگر کسی رو به عنوان درمان کننده و پزشک بخواید بفرستید، این ممکنه بخواد بیاد اینجا اثر عملی سمی رو که تولید کرده اند رو از نزدیک ببینه. چون گفته میشه که یک بخش برای ایران بالخصوص تولید شده است با استفاده از آشنایی های ژنتیک ایرانی که از وسایل مختلفی به دست آوردند، یک بخشی رو برای ایران درست کردن. خب این ممکنه بخواد بیاد ببینه که اثرش چگونه شد، اطلاعات خودشون رو تکمیل کنن و دشمنی خودشون رو بیشتر کنن.
ببینید اگر این حرفا رو ننه نسل زده بود یا مثلا مشباغر زده بود، نوبای محله ننمینا، آدم خب میگفت تو توهم دیگه، چیز خاصی این چیز اتفاقی هم نمیفته. چهار تا به قول معروف مشتری شاتر مشباغر یا میپریدن یا میخندیدن یا میگفتن اه شی میگی راست میگی ها، این نهایتش. یا ننه نسل هم اگه گفته بود مثلا عفت خانم و عصمت خانم هم میخندن، گفتن بابا این چه چرت و پرتی، آخه مگه میتونن ویروس رو جدا کنن بخواد مثلا ژن ما ایرانی ها رو بزنن؟ یا نهایتش اینه که میگن آره راست میگی ها، یه همچه اتفاقی میخواد بیفته. ولی وقتی از دهن رهبر یک مملکت در میاد بیرون، یعنی این فاجعه به بار میاد، میان سر و تش رو میزنن، میگه متهم هستن، این متهم هستن ما میبندن میزننش، میگه آمریکایی‌ها ویروسی اختراع کردن مخصوص ایرانی‌ها که بخوان ژن ایرانی رو بزنن. آخه لامصب ایرانی چه فرقی میکنه، چینی چه فرقی میکنه، ایتالیایی چه فرقی میکنه، یارو اسپانیایی چه فرقی میکنه؟ این فاجعه‌ای که در این کشورها داره به وجود، خود آمریکا رو در بر گرفته، الان به قول من تو آمریکا دست خارج شده، الان رسیدن به جایی که دارن با شما چماق مردم میکنن تو خونه ها که بیرون نیایید. آلمان قرنطینه کامله، فرانسه قرنطینه کامله، سوئد خب ولش کن، هلند تو این مایه سوئد ولش کنه، اینا همه تو قرنطینه کامل هستن. اون موقع این هویج، این نمیدونم چی بگم، میاد میگه که یه ویروسی درست کردن آمریکایی‌ها که دادن احتمالاً به چینی‌ها دادن به یه سری ملا، تو ملای چینی آوردن با خودش، اونم تو قم پخشش کردن، میخوان ژن ما رو بزنن فلان. میدونی اینا یعنی این متوهم بودن این پیرمرد، یعنی واقعا توهین به پیرمرداست. این احمق، این جانور، آدم نمیدونه چی باید بگه. یک تیم کامل پزشکی از فرانسه آمدن اصفهان، بغلس یکی از بیمارستان اصفهان، بیمارستان صحرایی زدن، شروع کنن به کار، دستور آمد که باید برگردن و اینا برگشتن. متاسفانه مملکت اینا، والا بعضی موقع من شک میبرم، میگن میخوان کشته سازی درست کنن که تحریما رو بردارن، واقعا به حقیقت داره نزدیک میشه. حالا داشته باشید اینش به کنار، این چیز خاصی نیستش، ویروسی درست کردن، آقا زحمت بکشید نیم کیلو ویروس برام درست کن، ما بدیم به بچهای چین بفرستن قم دهنشون رو سرویس کنن. نیم کیلو، حالا بیشتر هم شد 750 گرم بده که حالا یه چند تا دین فک و فامیلا خودمونم دربر بگیره دیگه. یعنی انگار که طرف رفته یارو بقالی. حالا اینه ولش کنید، بریم سراغ اجنه. ببینید در تو اجنه، کشور ما درگیر جنگ با اجنه هم هست. اینا گوش کنید، این دیگه آخرشه.
دشمنانی، هم دشمنان جنی هم دشمنان انسی وجود دارن و اینها به هم کمک هم میکنن.
بله، اینا رهبر یک مملکت داره میگه ها، رهبر یک مملکت. ما دشمن جنی هم داریم. من هر موقع جنی میگم یاد جعفر جنی میفتم، یه پسری تو معلمم بود، این دماغش میومد تا پایین، چه خصوصاً جعفر جنی. جعفر جنی هم که میدونید که میگن تو امام واقعه کربلا امام حسین کمک میکنه، بعد امام حسین میفهمه میگه نه شما برید کنار، ما باید 72 نفر کشته بشیم و لشکر جعفر جنی یا جعفر جنی در صورت برمیگرده به پیش فرشته ها. صحبت جن شد، حالا ما دو سه تا ریشه ضرب المثل قوز بالا قوز از اینجا اومده، اینا میگه ما سوء استفاده کنیم، اینو تعریف کنیم، اینا چرت و پرتای رهبری هست، احتیاج نداره تحلیلش کنیم. این جنا یکی بابایی میره شب قوز داشته میره حموم، بعد میره حموم خزینه و بعد نگاه میکنه اینه جن ها عروسی دارن بزن برخصینه، میره یه سری جن دارن که پاشونم سوم داره دارن میزنن و میرخصن، میگه چه خبره؟ میگه عروسیه. میپره وسط ده برخص خرکی ها میرخصه و اینا. یه قوزی هم داشتن، رئیس جن ها میگه آیا آرزو کن؟ میگه بابا یه قوز هست دوست دارم یه روزی از کمرم خارج بشه. هیچ، قوزو برمی‌دارن، قوزو برمی‌دارن و بعد این خوب میشه. صبح میره خونه و وقتی میره خونه رفیقش میره میگه چجوری شد؟ برنامه چیه؟ میگه که آره دیگه رفتم چی اسمش پیش این کل جریان تعریف میکنه دیگه. اینم بلند میشه، اونم قوز داشته دوستش. شب میره حموم، میره حموم خزینه و نگاه میکنه عزاداری دارن گریه میکنه. اینم میپره وزش شروع میکنه به رقصیدن لیچ لرا 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 لرا. جنه هیرون میمونه میگه برنامه چیه؟ میگه که آره میبینه نه جنه عزاداری برای ایدارو شروع کنه رقصیدن دیگه. میگه حتما باید همین کار انجام بدم. جنه میگه که رئیس جنه میگه یه آرزو کن. میگه که قوزه ما برده. میگه باشه چشته بند چشته که بنده قوزه یارو میان میزنن رو قوزه این، بعد میشه قوز قوزه بالا قوز، بعد میندازنش وسط میگه حالا برفت قوز قوزه بالا قوز. حالا قوزه بالا قوز هم اینه دیگه، این قضیه جن و جعفر جنی و همه رو براتون تعریف کردن دیگه. بریم یه آهنگی گوش کنیم و برگردیم. خیلی برنامه دارم فکر کنم این سری میره بالای چند ساعت دیگه. حالا با هم باشین دیگه، ویژه برنامه است دیگه.
چقدر راحتی تو این حال بد و این همه بد و بیرا، اون دوتا چشگی رو خوب خسته نمیشی. بازم دل منو نشکن و نکن این بازی و بد اخلاق، بذاشتی رو دل من داد نمونده نو واسه فروازم. اما به کی بگیم عاشقه تیم؟ بذار حرف به دلمونو ساده بگیم. من نباشم میده جامو به کی میزنم کنار همه رو یکی یکی. اما به کی بگیم عاشقه تیم؟ بذار حرف به دلمونو ساده بگیم. من نباشم میده جامو به کی میزنم کنار همه رو یکی یکی.
بسیار زیبای آرش خان، بد اخلاق. امیدوارم که بد اخلاق نباشید در این سال نوی که شروع شده و نکبتش همه جهان را گرفته. و میدونید که وقتی که خامنه یه حرفی میزنه مجبوره که صدا و سیما بیاد یا یه جوری سانسورش کنه یا یه جوری توسعهش بده. بعد از صحبت اجنه و جن و انس و بسم الله و از این صحبت ها بود، شروع کردن آخونده و تئوریسیناشون ریختن بیرون و عربده کشتن که جن وجود دارد، جن اینجوریه، جن عروسی میکنه، جن میزنه، میخوره، میخوابه، از یه حرفا. یکی از این آخونده ما خواستن یکی از این اجنه ها رو گوش کنیم و برگردیم تا ببینیم دنیا دست کیه.
ولی ذهن خانی چجور اتفاق میفته؟
عرض کردم اما کسی که سرم رو گنده از سرحال سرکیفه راهش ریاضت نبوده که این اطلاعات داشته باشه. این راه دوم شیطانی که ارتباط با جن داره، این
یعنی ذهن خانه از طرف جن،
بله از طرف جنه. جن چون تو ذهن و دل حضور داره،
میتونه ذهن منو بخونه.
آره، از یه سری عناصر جنی نامرئی هستن که با شما قایم موشک بازی میکنن. خناس این موجودی که قایم موشک بازی
میکنه. خب اینا جنود شیطان میتونیم بهش.
بله دیگه، میگه اینا جنود شیطانی هستن که یه بخششون جنسش هم جنیه، از انسان ها نیستن. این در دل و ذهن حضور داره، رفت آمد میکنه، اطلاع اجمالی از ذهن و دل ما داره. هر اطلاعی البته نمیتونه وارد بشه. من حالا توضیح خواهم داد که اسرائیل هم از این قدرت‌ها خواسته استفاده کنه، نفوذ کنه به سیستم اطلاعاتی ایران و حزب الله و حماس، موفق نشده. ولی موندن که چیه؟ گره کجاست؟ چون میدونید که از نظر جادوگری و ارتباط با جن، یهودی‌ها ید طولایی دارن. در یهود این به ارتباط با جن در یهود بسیار گسترده است. و اسرائیل هم خواست از این قدرت‌ها استفاده کنه، مونده که چرا من اون اطلاعات مناسبی که میخوام به دردن بخوره این نمیتونه بره بیاره. یه عده از انسان ها میرن یه راههایی رو طی میکنن، با جن مواجه میشن، با جن مواجه یه فیزیکی پیدا میکنن، پیوند برقرار میکنن. نتیجه چی میشه؟ بیدینی این انسان، انسان از راه به در میشه، بدبخت میشه، در گمراهی فرو میره. حالا این جن نشه رو به طور عادی تو ذهن دل ما حضور داره.
خدا شاید من اینا رو نشنیده بودم، اینا رو دارم با شما دارم میشنوم. وقتی که گوش میدم تو ذهنم بوده که الان جن میشستونم به اسرائیل و صهیونیست و اینا، یه آخوند کپکی قیافش میشه آینه بغل جیان میمونه، جیان ماهاریا، شبکه 3، شبکه‌ای که میگن 5 میلیون در روز بیننده داره، آوردنش در بهترین ساعت شب، یعنی ساعت 8 شب ایران، و داره لایو زده اونجا، داره این حرفای چرت و پرت داره میگه. مجبور اینا بگن به خاطر اینکه خامنه ای در حد اعلی باید ببرنش بالا. حالا این آخوندشونه، حالا تئوریسینشون که رائفی پوری که لیسانس دیپلمشو به زور با معدل 10.55 گرفته رشته حسابداری و لیسانسش با 3 بار مشروطی اونم لیسانس حسابداری گرفته، بعد چند سال یهو بهش گفتن دکتر و استاد. ببین در ارتباط جن و بسم الله و جن و اجنه و اینا چه چیزایی، این دیگه چه چرت و پرتایی میگه. این حتی چند سال پیش گفته بود که حالا وقتی صحبت جن میشه اینا خودشون میارن بالا که بگن این تنها رهبری نیست، کسای دیگه هم هستن که میگن و حرفای رهبری رو تایید میکنن. اینم گوش کنیم، خیلی باحاله. جن بازی امروز دیگه
جایی هستش تو محیط سایبری، ممکنه همسایه بغل دستیت بشه، درسته؟ اما خلاصه این سایت خارجیه، ریز و درشت زندگی تو از پشت کامپیوتر بهت میگه، ریز و درشت زندگی تو از پشت کامپیوتر بهت میگه چه غذایی دوست داری، برادرت مریضه، پدرت شغلش چیه. این میخکوب شده بود، ترسیده بود. ما اومدیم یه پژوهش انجام بدیم، 30 نفر از 30 نقطه کشور یکی در میان همزمان، اول همزمان با این کانکت شد، بلا استثناء آمار 30 نفر رو داد. عجیب بود نتیجه واقعا، یعنی بعضی از بچه‌ها ترسیده بودن. اومدیم یه کار دیگه کردیم، اومدیم یکی در میان به اینها گفتیم از لفظ بسم الله الرحمن الرحیم استفاده کنه. نتیجه فوق‌العاده بود. یکی در میان اون آقا میگفت اختلال در کانکشن. بچه مسلمان تو میدونی بسم الله الرحمن الرحیم چی کار میکنه، درسته؟ بسم الله الرحمن الرحیم کلیدیست که خیلی از شیاطین رو اصلا دفع میکنه. آقا جن مسلمان هم میبره، نه عزیزم، مثل اون بند خدای میشه دیگه. صرف یه جدید پر جن توی سالونی مثلا همینجوری، بعد جنیان هم نشسته بودن همه، گفت بسم الله الرحمن الرحیم، همینجوری نگاهش میکنه، دقیقا همینجوری که شما دارید میکنه. بعد گفت بعد بوده تجویدم، گفت بسم الله الرحمن الرحیم، همینجوری نگاهش کردم، گفت با صوت بخونم بهتره، گفت بسم الله، همه گفتن الله. حکایت اینجوریه، نه اونی که مؤمنه نه با تو کاری داره، اصلا و ابدا باهات کاری نداره.
بله، فکر کنم صادق هدایت گفته جماعت هرهوری مذهبی ما داریم و متاسفانه بدون این که چک کنن، بدون این که کنترل کنن طرف چی میگه اینا، یک نفر میان میسازن به صورت به نام رائفی پور و ایشون میاد دهن باز میکنه، هرچه دهنش در میاد میگه، و یک سری هم دفتر به دست و قلم به دست شروع میکنن نوشتن و شروع میکنن کپی برداری و میگن آقای رائفی پور گفته، آقای رائفی پور گفته. این جوکش من مقاصد الان تعریف کنم، خوشبختانه خوش تعریف کرد که میگن مثل عبدالواسط میخونه یه روح خود جنش میکنه به الله الله گفتن و اینا. بریم یکی دیگه از این کارشناس‌های دیگه شون گوش کنیم و برگردیم بریم سر وقت نوروز که خیلی عراجیفای گندگویی بزرگی کردن در حتی نوروز. حتی حالا وقت داریم ها. آقای امیر نوری هم بهش خواهیم رسید که جهش تولید مسخره کرده.
ازدواج با اجنه واقعیت داره؟
واقعیت داره دوستان، امکانش هست، چون هم در قرآن ما داریم هم در خارج خب نقل های ما داریم که این اتفاق افتاده، ولی کاریست بسیار خطرناک، به هیچ وجه صلاح نیست. در واقع چه زن چه مرد از این طریق فاسد میشه و در واقع به هلاکت میرسه. دقیقش اینه. در سوره که الرحمن دو جا داریم که لم یتمسن قبلهم انس ولا جن ولا جان، بسیاره که پس امکان هست که اینا جن و انس اینا امکان مس هست. و در روایت هم داریم در اصل در نقل های خارج از که توقف افتاده هم داریم امکانش هست، ولی اولا خیلی ها دکون باز کردن دروغ میگن که ادعا میکنن و ثانیا کار خطرناکیست، نهایتش به هلاکت اون فرد منجر میشه. از لحاظ علمی هم مشکل نداره، ما جن رو خوب بشناسیم، اگر جن رو مادی بدونیم که ما مادی میدونیم و اگر بدونیم که جن قدرت تمثل داره و میتونه متمثل بشه به شکل انسان، خب ازدواج هم براش باش ممکنه.
نه نه بیامرز، مردم با خودشون نمیتونن بسازن، همدیگر نمیفهمند. حالا بیامرز با جن ازدواج کنن که سم داره، یک حرفایی میزنید دیگه. این چرت و پرتایی که اینم شبکه یک بود داشت پخش میکرد و گفتن وقتی یک گندهشون میاد حرف میزنه این جوجه‌هاشون میپرن وسط، شروع میکنن به تملق‌گویی و ور 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 کردن دیگه. بریم سرتون درد نگیره یه آهنگ دیگه گوش کنیم و برگردیم بریم سر وقت نوروز که خیلی بی احترامی کردن همین آخونده در پیت به نوروز باستانی ما.
آزین بردیا
بردیا آخر خط که من عذرخواهی میکنم از این خواننده و دوستان عزیزی که این آهنگو داشتن دوست داشتن و دوست داشتن تا تاش گوش کنن، به خاطر اینکه حجم برنامه خیلی زیاده من مجبورم که یه مقدار کوتاه‌تر کنم آهنگا را و مجبورم که به قول معروف ببرمش جلو که بتونم به بحث‌های دیگه برسیم، که واقعا خیلی صدا برای من ویدیو برای من رسیده که واقعا حیفه که بهش نپردازیم. نوروز و نوروز باستانی و اینکه هزاران سال ما داریم این عمل بسیار زیبا رو داریم انجام میدیم با فرستن بهار، ولی آخوند جماعت، آخوندی که در در برابر فهمیدن مقاومت میکنه و زبون نفهمترین موجود در جهان است و جانور در جهان استش، که از کله گندشون اون مطهری بود که آمد اعلام کرد که اصلا نوروز چیه، نوروز ما نوروز نداریم، نوروز ما عجما و ما این صحبت هاست. در هر صورت شروع شد و 41 سال ادامه داره. بریم چند تا از این آخوندهای درپیت نفهم بیشور رو گوش کنیم و برگردیم بیاییم به قول معروف چی اسمش ادامه بدیم این کجای کار قرار داریم.
بخوایی بخری برا زن و بچت، بذار روز غدیر بخر. روز نوروز عید عجم است، اما روز غدیر عید خاتم الانبیاست، عید همه ملائکه خداست، عید تمام ائمه اطهار است، بلکه عید الله الاکبر است. بذار بچهات با اومدن غدیر خوشحال بشن. دو چرخه میخوایی براش بخری؟ بگو انشالله روز غدیر برات میخرم. سفر میخوایی ببری او رو؟ بگو انشالله قدیم میبرم نجف.
بله، زمانی که یک هفته مونده به مرگ پیامبر اکرم در سال 63 سالگی، ایرانی ها هزاران سال داشتن نوروز را جشن میگرفتن، عید را داشتن جشن میگرفتن و اونجا در یک جایی به نام قدیر خم حضرت محمد دست علی را میگیره بالا، میگه این دمش خیلی گرمه. بعدش اون اتفاقاتی که شما خودتون میدید، حتی سنی ها هم این قضیه را قبول ندارن، 1 میلیارد قبول ندارن، ولی این 300 میلیون شیعه علاوه بر این که میگن نوروز باستانی نوروز عجم هم بینید همون پارسی زبانان کثیف جد و آبادشون را ترسن، از این من میگه که عید قدیره و از این صحبت ها و عید قدیر عید زیبای ما دست چه بگیر و اونجا عید چیز کن، که خیلی جالبه که گفتم 1 میلیارد قبول ندارن عید قدیر خم را. یه واقعه بوده صورت گرفته، حالا شیعه ها انداختن جلو که بگن آقا اونجا حضرت محمد دست علی رو برده بالا، گفته که این جانشین منه. بریم یه دونه دیگه از این گالباز کردن های این آخونده رو گوش کنیم و برگردیم.
امروز یک بدعت است و امروزه نه تنها به عنوان عید، بلکه به عنوان یک عیدی که مورد امضای اسلام است. امروز مطلبه قطعاً این مسئله خلاف است و نوروز عید زرتشتی هاست و اسلام به طور جد با این مسئله مخالفت کرده. دین ما عید قدیر را عید می داند، عید فطر و عید قربان را عید می داند، عید مبعث را عید می داند، عیدی که جنبه عقلانی داشته باشه. علف از توی زمین در میاد برای من که عید نیست، برای اون گاو و خر عید است که باید بهتر بچره و بهتر از این زمین استفاده بکند. بنده که علف خار نیستم که بخوام خوشحال بشم.
تبریک میگم این عیدو به کودک کاری که باد کرده گلای یه هفته تو دستاش، به دست فروش غریبی که آرزوهاش مرد، به کولبری که تو سرماس و یخ زدن اشکاش. تبریک میگم این عیدو به هرگی که امسال با سیل و زلزله و صد بلا جنگی، اونی که تو اجاره و بیپولی و تورم ها سرخم نکرد و به روی زن و چشم. تبریک میگم این عیدو به اون که امسال و با رخت سال گذشته کنار هستیم، اونی که فکر و خیالش هنوز درگیره، پارسال گرونی آجیم امسال برنسیم. تبریک میگم این عیدو به اون پرستاری که خانواده تو خونه خودش سر کاره، به هر کی نیست تو خونه، به هر کی مجبوره، به هر کی که شده عیدی گجو گرفتن. سال نتونه.
یه روزم میاد اون روز بسیار نزدیک آقای آخوند که ببریم چرا و بدیم به بخوری علفا را نگره بزنی بخوری علفا را بگی که بگیم بخور و بعبع کن و این اتفاق خواهد افتاد. مغول با اون همه جنایتش نتونست در برابر فرهنگ بسیار زیبای ایرانی تاب بیاره مقاومت کنه و در بخشی جاها از فرهنگ ایرانی نشأت گرفت. شما که انگوش کوچکه مغول که چه از کنم موی کف دست چنگیز خانم نیستید. بله بریم، این یه خیلی جالب بودم موی کف دست. بریم صحبت های تئوریسیانشون هم گوش کنیم در تو نوروز، بعد استاد کاظم پور که جوابش داده و مسخرش کرده. مرسی مجید خرات ها با شعر بسیار زیبایی که عجب این بچه با استعدادی هستش. صرف بچه نیست ماشاءالله، یه جوان رشیدی هستش که بکنم نمیذارم آهنگ بخونه دیگه. بریم سراغ رائفی پورشون گوش کنیم در تو نوروز چی گفته و پشپنش هم کاظم پور که مسخرش کرده.
ما بی ارزه ایم، اینقدر غیرت نداریم. یه عید نوروز میاد تیکه پاره میکنیم خودمونو که حالا چی شده؟ زمستون شده بهار، درک بهار میشه تابستون، و به کجا برمیخوره؟ به تعداد عمرتون این بهارا دیده تا چی شده؟ من مخالفش نیستم این سله ارهام، این خونه ها رو تمیز کردن، این اینا رو ما که حالیمونه، اما میخوام بگم خب که چی مثلا حالا مثلا یه صدای همه منتظر دیدی یه توپی میخواد در بشه، دیدی همه بشینید حتما بعد اول سفره باش، بعد یه دریوری هایم درست کن، هر کاری انجام بدی تا آخر سال همون کارو میکنی. تو یارو مثلا تو مسترا گیر کرده لابد تا آخر سال میخواد بره مسترا. بشینید چی همه منتظر نفسا در سینه حبس، میخواد دوم سال 1390 زهر مار. اما من براتون چندین روایت بیارم که امام رضا فرمود که روز قدیر خونهاتون رو تمیز کنید، روز قدیر لباس قشنگتون رو تنتون کنید، روز قدیر تو خیابون دارید راه میرید لبخند بزنید بگن امروز متفاوته. یعنی اصل عید ما عید قدیر بود. شهر رو بریزید به هم، نورافشانیاتونو بذارید برای قدیر. 13 روز اینجا تعطیل میکنم، اونجا یه روز حالا کشتن خودشونا، اونم اگه علی مطهری و فردا باز تعطیلش بر نداره، خب دور افتاده داره تعطیلی که برای اهل بیت داره جمع میکنه. آغاز ولایت امام زمان عجل الله امام حی حاضر رو تعطیل رسمی اعلام کرد، مجلسشون نامه نگاری کرد که از سال دیگه نباشه.
آقا هفتای هفتی با هفت طبقه بودن هرم فراماس این اتفاقی گفتیم چرا سین اگه هفته چرا هفتی؟ تو الهیات دین مسیح ما هفت گناه کبیره داره، هفت گناه کبیره داره، برید سرچ کنید هست. حالا برید سرچ کنید گناه به انگلیسی چی میشه. انگلیسی خوب نیست، گوگل ترنسلیت رو نزن، بنویس تو قسمت پرشین گناه ببین چی مینویسه. سین S I N هفت سین هفت گناه اتفاق هفتش رو گفتیم اتفاقیه، سینش هم اتفاقیه، ترویج گناه. حالا اینجا رو ببین، سین حرف چندم الف باس 15 حرف 15 هم الف باس یادی بلدی دیگه، 15 از چه عدادی تشکیل شده؟ 5 1 1 5. یاد چی افتادی؟ 5 به علاوه 1. ببین از کی دارن برنامه ریزی میکنن واسه برجام. حالا برو سفره هفتین بنداز، نتیجه میشه همین گوشت کیلویی 120.
عجب فشاری داره به اینا میاد، عجب فشاری داره به اینا میاد که یا مقلب القلوبشون هم حتی قبول ندارن. احمق جان نمیفهمی آقای رائفی پور، زیباترین سال نو جهان سال نویه که در سازمان ملل ثبت شده، سال نو ایرانی که دقیقاً 365 روز و چند ساعتی هست که زمین دور خورشید میگرده، اون دانشگاه ژئوفیزیک دانشگاه تهران انجام میده و هر ساله میگه دقیقاً چه ساعتی 365 روز تمام میشه. تو احمق اون موقع میای عید قدیر رو برای من چی اسمش تبلیغ میکنه. امام رضا اینا گفت، امام جعفر صادق اونا گفت، همین امام رضا و امام جعفر صادق دهن ملت تو این روزا سرویس کردن. این طب سنتی و طب اسلامی که گند بالا آوردن و در همه این مقبره هاشون خب علاده یا بستن یا جوش زدن، و این کرونا باعث شد که اینا دیگه سوء استفاده حداقل نکنن. و جدیدن هم یک کثافتی از این آخوندها را افتاده تو این بیمارستان و شروع میکنه به عطر پیامبر اعظم را به چه اسمش به دماغ این مریضان میرسونه و میگه بو کن خوب میشی، و متاسفانه جون یک عزیزی حدود 35 ساله گرفته شد به خاطر این آقا، و این آقا هم به قول معروف الان متواری هستش. خب بچسبیم این سمت این قضیه طب اسلامی و این صحبت ها، به اون امیر نوری هم خواهیم رسید، ولی بریم اول یه چیزی گوش کنیم و برگردیم. فکر کنم 10 دقیقه اون پر شد، بریم یه چیزی گوش کنیم و برگردیم، بعد بریم سراغ امیر نوری و اون طب اسلامی که این آخوند متواری شده ویساش براتون میدارم که چه بلایی سر مردم و جماعت آورده.
انگار نفرین کرده این خاک را اجداد ما، تا بوده زاری بوده و تا مانده غم در یاد ما، بازی خورده ای آتش به پرهامان زده، شاهان به آتش بازی و نگند استبداد، بازندگان بازی شطرنج قدرت نسل ما، بازندگان بازی شطرنج قدرت نسل ما، پایان بازی مات بود از کیش ما در زاد، یا غرق سیلابی مجرد یا زیر آواری مسن، یا غرق سیلابی مجن، یا زیر آواری مسن، انگار نفرین کردند این خاک را اجداد ما، انگار نفرین کردن دل خاک را اجداد ما.
بله، آهنگ پرواز همای، آهنگ نفرین نامه فکر کنم که من با یه تیر دو نشون زدم دیگه گفتم که این خبرم بهتون بدم که با این آهنگ که در شبکه 4 زنده پخش میشد، بعد اینکه تموم شد آنتن کشتنش پایین و مدیر شبکه 4 بعد از این برنامه آمد عذرخواهی کرد و گفت غلط کردم، انگار نفرین کردن این خاک را اجداد ما، تا بوده زاری بوده و تا مانده غم در یاد ما، ما نسل بازی خورده ایم، آتش به پرهامان زدند، و چیزای دیگه که خودتون شنیدی، شاهان به آتش بازی و نیرنگ و استبداد ما، و اینا سریع آمدن عذرخواهی کردن. و در صورت این پرواز همای که به یک نوعی هم میگفتن که مبلغ حکومت هستش، خوشبختانه دونونه بار زد دیگه. اینم گفتم باید تیل دونوشو میدن، هم یه آهنگی گوش کنید، همین که بریم سراغ خبرهای بعدی و خبر براتون بخونم. و قبل اینکه بریم سراغ اون طب اسلامی و این ادا اصول بازی ها، وقتی افتاد فتنه ای در قم، هر یک از گوشه‌ای فرا رفتند، حرم و مسجد و مصلا را ترک کردند و بی صدا رفتند، شیخ و ملا و سید و آخوند همه از ترس بی عبا رفتند، آن یکی کیش و آن یکی هم قش، چندتایی به کربلا رفتند، پس اگر جمکران شفا می داد بندر عباس را چرا رفتند، عده‌ای بی عبا و عمامه بی مفاتیح و بی دعا رفتند،
آن همه درس و بحث در حوزه با یه ویروس در فنا رفتن، این همه موعظه بر منبر با کرونا بر هوا رفتن. من بنازم کانت درمان را بهر خدمت بیریا رفتن. یاد تمام عزیزانی که پیش ما نیستن، به خصوص پرستاران و دکترهایی که در این روزها در جبهه جنگ هستن دارن می جنگن، گرامی باد. و این شعر بسیار زیبایی بود که دوستانی برای من فرستادن و من براتون خوندم، امیدوارم که درست خونده باشم. بریم سراغ این طب اسلامی رو گوش کنیم، آخوند بی پدر و مادری که این هفته سرصدای زیادی در فضای مجازی به پا کرد.
امیدوارم حال همتون خوب باشه. تو یکی از این بیمارستانهایی هستیم که مرجع تشخیص داده شده. این رو بفرستید واسه همون خانم دکتری که گفت که هر که اومد تو قدم زد هم استعفا میدم هم در تمام دانشگاه علوم پزشکی رو میبندیم. اینو برای اونا بفرستید. کلیپای بعدی هم میاد.
بله، یک بیمار کرونایی رو بغل گرفته و دست انداخته دور گردنش و میگه که این عبده شنیدید دیگه چه چیزی گفت. و بعدش هم فیلمی ازش ایشون داده میشه که ایشون یک عطری به نام عطر پیامبر اکرم رو داره میذاره زیر دماغ یکی از این بیمارها، میگه بو کن. و متاسفانه بعد از این قضیه، حالا ایشون باید میمرده نمیمرده در اصل چی بود برنامه، فکر کنم مرگش تسریع کرد و این جوون 35 ساله متاسفانه فوت کردن. بعدش اومدن آقا یک سری حرفای دیگه ای زدن، اینا گوش کنیم ببینیم چه اراجیفی میبافه.
بسم الله الرحمن الرحیم. وارد بخش قرنطینه شدیم و بعد از اونم با پرواز رفتم به یه شهر دیگه که اون ورودی اون سالن یه اکیپی بودن و تست میگرفتن دیگه و ما از این تست عبور کردیم و این ثابت میکنه که بودن در کنار یک بیمار به چنین وضع ریوی و اون مشکلاتی که براش رقم زدن نه تنها سبب انتقال و انتشار نمیشه، بلکه شخص ناقل هم نیست برای دیگرون. تو اون هواپیما تمام مسافرا که پیاده شدن از همشون تست گرفتن، یکی هم من بودم. این کلیپ هم که آماده کردم بابت اینه که هنگام صحبت شما ببینید آیا من به سرفه میفتم یا نه.
آرزوی مرگ کسی رو ندارم، آرزوی مرگ کسی رو نداریم، آرزوی بدبختی کسی رو نداریم، ولی امیدوارم این آخوند به بد دردی دوچار بشه. اینقدر شعور نداره. همه جای دنیا دارن میگن این وقتی میگیری این بیماری رو بعد از 14 روز ساده خوش نشون میده، با تب، با لرز، با سرفه خشک، با سردرد، با سرماخوردگی، با آبریزش بینی شروع میشه. همون لحظه نیست. این نفهم بی پدر و مادر نمیدونه که همون لحظه شروع نمیشه. حالا بعد اینکه خیلی گندش بالا اومده، این قدرت فضای مجازی رو نشون میده، واقعا میگم قدرت فضای مجازی رو نشون میده و صحیفه سجادی رهبریشون رو بذارید در کوزه آبش بخورید تا حدیث کسا بخونده، تا این چرت و پرتایی که میگفتن. حالا من بعدش مکالم شیرازی هم براتون دارم که تو دهن این آخوند میزنه. بعدش این آقا فرار کرد و دستور بازداشتش آمد. این یکی شاگردان همون آیت الله تبریزیانه که چی میگه انبر النساء و روغن بنفشه رو تجویز کرده بود. بعدش تو فرار کردنش یه ویس دیگه داده، این ویس هم بشنویم و برگردیم.
درسته، حق با شماست. من این صوت رو برات میفرستم تا اگر وقتی برای سرم اومد بتونی منتشرش کنی. من وصیت ها رو نوشتم، هر وقت هم که میخوام این ورون ور برم غسل شهادت میکنم و میدونم که آخرش ترور میکنن، میگن که اینم به اصطلاح نتیجه اعتقادات شما به دین و پشت زدن به علم. ولی من الان در کمال صحت و سلامت اعلام میکنم که از بیمارستان اومدم بیرون و کاملا هم سالمم. تا اونجایی که از هر روز از خودم یه صوتی میذارم بیرون که مردم متوجه باشن. ولی این که شما فرمایید اصلا بعید نیست، حتی تهدیداتم شدم، میان پی وی و چیزایی هم میگن. عکس ماشین خودم و پلاک خودم رو میگیرن برام میفرستن و میگن ما اینقدر به تو نزدیکیم. درسته، کاملا درسته.
بله، این مرتضی کهنسال که یکی از شاگردان عباس تبریزیان هستش که خود عباس تبریزیان الان در نجف هستش، همون پدر طب اسلامی با اون روازاده احمق و بیشعور، این آقا دیگه به غلط خوردن افتاد و وایسش شنید. حالا ببینید مکارم شیرازی که میگه در این روزا حدیث کسا بخونید چه اعتقاداتی دارن. اینا گفتن به پاش که بیفته همین مکارم شیرازی بگش که اگر یک روز آنتی ویروس اسرائیل درست کنه ما حتما موظفیم و حلاله که استفاده کنیم ازش. اینا یه همچین اعتقاداتی دارن. وقت اینا بدبختایی که میرن دخیل میاندن به این نوع آدما. در رابطه با نوروز هم من بازم داشتم این عراجیف های نوروزی که در رابطه با نوروز میگفتن که دیگه گفتم که کافی بود دیگه 3-4 تا، چون میخوام برنامه زیادتر از اون حد مجاز نباشه. بریم این حرفای مکارم شیرازی هم گوش کنیم و برگردیم.
عرض کنم حقیقت این است که یکی دو روز قبل در دیدار با وزیر بهداشت مطلب لازمی درباره طب اسلامی عرض کردم که مطابق معمول از سوی بعضی تحریف شده بود و سبب سوء تفاهم گردید. واقع مسئله این است که ما مجموعه‌ای درباره تمام دردها و درمانها و داروها به نام طب اسلامی نداریم. مجموعه‌ای درباره تمام دردها، درمانها، داروها به نام طب اسلامی نداریم. اشاراتی در قرآن مجید و اشارات بیشتری در روایات اسلامی به مسائل مربوط به پیشگیری از بیماری‌ها و درمان دردها شده که بسیار قابل استفاده است، ولی آن را نمی‌توان به صورت یک علم با تمام جزئیاتش مطرح کرد، بلکه اشاراتی است قابل استفاده. البته بسیاری از روایاتش هم مرسلات هم. از سوی دیگر عده‌ای از این نام طب اسلامی برای منافع خود سودجویی کرده و مشکلاتی برای جهان اسلام فراهم کرده که وظیفه ما این است از آن جلوگیری کنیم. ما باید مدافع حرم باشیم دیگه، در مرز بیستیم. اگر ببینیم یه چیزهای خلافی وارد اسلام میشه ما در مقابل آن باید بعد جلوگیری کنیم.
بله، این آقای مکارم شیرازی است، مرجع تقلید در قوم، که لب کلام و برگشت گفت و قشنگ گذاشت تو کاسه آیت الله تبریزیان و عرازلش که طب اسلامی سیخی چنده، طب اسلامی، طب اسلامی روغن بنفشه تو ماتحتت کنی، انبر نصاب بکشی. و یعنی انبر نصاب که میدونید چیه، که میگن که مدفوع ماچخر که بهش تجاوز نشده باشه. حالا بگرد ببین خدا ما را ببخش، ولش کنید. در اصل اینم لپ کلام بود دیگه. و بریم اول این تیکه های امیر نوری که مسخره بازی در آورده بود برای سال جهش تولید که آقای خامنه‌ای بودم اسم درست کرد جهش تولید، اون خیلی خوبه، حالا جهشی باید باشه دیگه، که بعدش یه سری گفتن نه جهش تولید منظور تولید مثل بود که گفتنی شد. امیر نوری بازیگر سینما، رادیو، تلویزیون، رادیو که در تلویزیون و سریال های در پیت جمهوری اسلامیه، و اگه بخواید حسابش کنید تو این اخراجی‌ها و اونم افراطی‌ها و اونم اینوری‌ها و اونوری‌های مسعود نمکی همیشه بازی میکنه و نقش چهارم پنجم تو فیلم ها را داره. یعنی من فیلم های دیگه از این بابا ندیدم که مثلا خیلی آدم معروفی باشه. این آقا آمد مسخره کرد رهبری را، یعنی شوخی کرد باش، بعدش بلایی سر شما دیگه. اینم گوش کنیم و بریم بعدش یه آهنگی رو گوش کنیم و برگردیم.
چی کار میکنی؟
دارم جهش تولید میکنم، یعنی یه دونه قورباغه است میزنی روش میجنه ببین
با کاغذ؟
دعا کن همینم تحریم نشه، یه خمیرهایی داره اونم نیاد دیگه اینم نمیشه تولید کرد، شد دارم اینه تولید کنم نفه همیشه.
از که تا حالا یه دلغک دست چهارم که قیافش مثل قورباغه میمونه میاد در رابطه با کلام رهبری صحبت میکنه. آخه سلبریتی دست چهارم تو رو توی سیرک هم به جای میمون نمیذارن بری اونجا نمایش بدی، الان میخوای خودی نشون بدی در رابطه با کلام رهبری اومدی صحبت میکنی؟ گنده تر از تو هم نمیتونستن در رابطه با کلام رهبری صحبت کنن، تویی که پشکل اونا هم حساب نمیشی اومدی زرزر میکنی؟ دیگه انقدر دریده شدین شماها، غلط میکنی تو بیای کلام رهبری رو به تمسخر بگیری، این دفعه آخرت باشه، این یه هشداره به تو امثال تو. مطمئن باش رهبری جانبر کفانی داره مثل ماها که اگر مثل شماها دهنشون رو باز میکنن دهنشون رو ما خورد میکنیم.
عاشقت هست که داره موهاتو میبافه، به چشمام گل زدی آروم دارم دنیا رو میبینم، به این آینده با تو خدا میدونه خوش بینم، منو
یوسف الهی اقیانوس و تقدیم به تو عزیز دل و اون سلبریتی مزدور بی پدر و مادری که یک مش بی پدر و مادرتر از خودش جلوشو گرفتن دارن عربده کشی میکنن که بگیر منو که من فلان کردم، رهبر ما توهین میکنی پدر سگ، بی پدر و مادر بدم چوب تو آسیلت کنن، بی پدر بی مادر. بله بریم سراغ بیشعورها. در مملکت ما بیشعور بسیار زیاده و هرچی در این سر خودمون آقا نرو آقا نرو آقا نرو بیرون، متأسفانه گوش به حرف ندادن. بریم چند تا بیشعور رو گوش کنیم و برگردیم.
برای مسافرها؟
نه برای بچه محل اونجا میبریم.
برای شما زی میریم؟
عزادار شدیم باید بریم.
خب میگن که خب خدا رحمت کنه ولی میگن نباید برید که
دیگه باید بریم.
میشستید بهتر نبود؟
ما هم اونجا بیرون نمیریم، ما هم اونجا بیرون نمیریم.
اون آقا هم که داره میخنده
میریم اونجا.
لباس مشکی هم تو پوشید داری را افتید؟
نه ایشون برده خانم هم.
ببینید دقیقا چند نفر، یک دو سه چهار پنج میگن عزاداره. اون آقا هم که داره میخنده احتمالا فقط لباس مشکی پوشیدن. بعد خطرناک نیست؟
دیگه چاره نیست، دیگه باید بریم. چاره
نیست.
ولی بازم عده ای توصیه ها را جدی نگرفتند و اومدن سفر. این رو میشه از پلاک های خودروهای عبوری هم فهمید. تعدادی از رانندگان صادقانه به ما گفتن مسافرند.
از کجا تشریف میارید؟
من کرج.
تهران.
کرمان میام.
آره جام.
از تهران میام.
نقل بعضیام نگفتنیه. مثل این آقا که با تغییر لهجه میخواست بگه من مسافر نیستم.
حال تو خوبه؟
اتوبان تهران کرج رو داشتیم که به این سمت میومدیم، دیدیم که مملو از ماشین هست، خانواده هم بودن، یعنی اکثرا خانواده بودن که به سمت کرج در حال حرکت بودن. تمامی اطراف پارک جنگلی چیتکر مملو از ماشین، ترافیک شدیدی هستش. بچه های نیروی انتظامی مستقر هستن در پای پارک جنگلی چیتکر رو بستن. با این حال مردم اومدن نشستن اینجا. ببینید دوستان عزیزمون مشغول قلیان کشیدن هستن، جوجه درست کردن هستن، خانواده ها اومدن نشستن و موضوع کرونا رو جدی نگرفتن، به رغم اینکه پلیس داره تذکر میده. دوستانی که مسئول حفاظت پارک جنگل چیتکر هستن که میگن اینجا نشینید، باز هم اصرار دارن بر نشستن و اینکه تازه هم دارن ورودم پیدا میکنن. با توجه به اینکه یکی از مسئولان وزارت بهداشت عنوان کردن در هر 10 تا 12 دقیقه یک ایرانی به خاطر ویروس کرونا جان خودشو از دست میده.
بله، البته روایت هم هستش که خیلی از مردم ایران جدی گرفتن، تو خونه هاشون نشستن، جایی نرفتن و صدا و سیما داره عمدن این کار انجام میده و به گردن مردم میشکنه. ولی خب یک سری بیشعور هم هستن دیگه، نمیشه کاری انجام بده دیگه. بالاخره نمیتونیم ما خودمون رو گول بزنیم. بالاخره فیلم ها میاد بیرون که میبینیم که بعضی جاها بسیار شلوغ هستش و همین آقا هم که الان گفتش که تو پارک چیت کردم این اتفاقات افتاد. وقتی ولش کردن این 5-6 روز نوروزی رفتن مردم بیرون و این ور و اون ور و دولت جلوش نگرفت، زمانی که میتونست جلوگیری کنه در اسفند ما اکثرا تعقلق نکرد، این اتفاقات افتاد. حالا تو اون جلسه کرونا چه اتفاقاتی پیش میاد، پیش افتاده که اینا بیخیال شدن و دنبال همون چیزی که اولش گفتن، دنبال کشته سازی هستن تا بتونن فشار بیارن، تحریما رو در بیارن، تحریما رو آزاد کنن. اینا ببینید تو دولت چه اتفاقاتی داره میفته، واقعا فاجعه است. در هیئت دولت یا همون ستاد کرونا ببینیم چه چیزایی داره رد و بدل میشه.
من خواهش همینه، من دیروز به آقای واعظی عرض کردم آقای دکتر الان در فضای عمومی این که ستاد مقابله با کرونا در سعدآباد تشکیل می شود و از اینجا پیام داده می شود و به صورت ویدیو کنفرانس
یه سعدآباد نیست، اینجا حافظیه است،
میاد بالاخره معروف سعدآباده. من خواهشم اینه حالا آقای واعظی یک نکته رو فرمودن، من قبول دارم، ولی این توجیه هم بشه برای مردم که آقا در جای مناسبی نداشتیم فلان و همه بله مقلای در ازان اومین. خیلی من عکس العمل بدی میبینم،
جا نداریم چیکار کنیم؟
همین گفته بشه آقای دکتر، این به مردم گفته بشه که چون جای مناسب نیست ما سالونی رو در فلان جا تعبیه کردیم، پیشبینی کردیم کار انجام میشه.
این نکته درست میگن آقای منتظری. آقای واعظی هم توضیح بدن که علت اولا در سعدآباد تشکیل نمیشه، محلش سعدآباد، اون که میگن سعدآباد کاخ سعدآباد میگن، اونجا نرده داریم با سعدآباد، اون ور نرده نمیگن.
آقای دکتر توی روزنامه ها بعد روزنامه ها
میدونم اینجا اسمش حافظیه است، اینجا زمان آقای هاشمی درست شده، اینجا این مال جمهوری اسلامی ایرانه، ربطی به شاه نداره. حالا علاوه بر این که همه ماها هر کجا اون پایین هم که هستیم چیزایی بوده که مال همون رژیم فاسد بوده، و هر حالا ما که نمیتونستیم اونا رو دور بریزیم، ولی این خوبه آقای واعظی توضیح بده.
بالاخره افکار
عمومی این جای اینجوری نداشتیم که با فاصله بتونم بشه.
بعد از میفرد افکار عمومی رو
بله درست
کیف کردید. چقدر جالب آقای منتظری دادستان کل کشور دارن میگن که چرا سعدآباد و چیز، یعنی این خیالشون نیست جریان، یعنی خودشون هم جدی نگرفتن جریان در چه قراره، از چه قراره. حالا این به کنار، بریم سراغ یکی دیگرشون که داره گزارش میده به رئیس جمهور. ببینید این خیلی جالبه دیگه، این خیلی باحاله
که ما الان داریم به اصطلاح یک سری معاندین هستن و ترول های فضای مجازی که شاید به خیلی هاشون دسترسی نداشته باشیم، ولی بخش عمده ای در داخل داره تولید میشه که الان اون موردی که در داخل داره تولید میشه تعدادش کم نیست. ما در از ابتدای اسفند تا حالا 2000 تکذیبیه فقط در تلگرام توسط سازمان های مختلف دولتی در حقیقت درج شده که این 2000 تکذیبی نزدیک 10 میلیون بازدید داشته و حدود 700 هزار تام لایک خورده که نشون میده مردم نسبت به تکذیبی های دولت هم نظر مثبتی دارن، که بخاطر همین ما مکاتبه خدمت حضرت عالی داشتیم و جناب عالی هم بخشنامه کردید به تمام وزارتخونه که تکذیب بکنن مواردی که دروغ هست، چون به شدت مورد استقبال کاربران فضای مجازی قرار میگیره. بیشترین استقبال از جامعه پزشکی کشور، من خواهش دارم از آقای دکتر نمکی که مکانیزمی رو پیاده بکنه، ما رؤسای دانشگاه علوم پزشکیمون 105 هزار پست تو تلگرام داشتن، 576 میلیون بازدید داشته پست هایی که رؤسای دانشگاه ما گذاشتن. در اینستاگرام 10400 پست توسط رؤسای دانشگاه گذاشته شده، 6.5 میلیون لایک خورده فقط، 6.5 میلیون لایک خورده. بنابراین این نگرانی که معاندین خیلی بازیگر اصلی هستن تو فضای مجازی به نظر من خیلی جدی نیست. خودمون رو نزنیم، یعنی خودمون رو کنترل بکنیم، شاید خیلی کم باشه، بهتر باشه. نمایندگان مجلس با اینکه به هر حال اثر منفی داشته پست هاشون، 168 تا پست بیشتر نداشتن، تعداد لایک هم که خوردن به 60 هزار تا نرسید.
اینا خیلی بی‌معرفتن، اینا پستای فیسبوکی همین سرتیتر نگفتن که موقعی که پست میذاره فیس www.facebook.com/همیتسرتیتر یه پست که میذاره بالای 750 تا لایک میخوره و تو اینستاگرام جدیدن راه افتاده همید نقطه سرتیتر، میتونید تشریف ببرید و پستای اینستاگرامی منم لایک کنید و بخونید. اینا نامردی کردن، اینا دیگه پارتی بازی در آورده دیگه. این جلسه هیئت دولتی که به گفته خودشون در مجلس دقیقه 16 میلیون تومان آب میخوره برای مردم ایران، دقیقه 16 میلیون تومان برای اون 290 رأسی که توی مجلس و طویله اسلامی هستن آب میخوره، و در هیئت دولتش که دیگه بدتره دیگه. یکی تو فکر اینه که چرا میگی کاخ صدعود، یکی میگه آقا لایک زدن کم پست گذاشتن. حالا بعد اینکه فهمیدن جریان چه قراره و مردم از همه از مسافرتشون اومده، حالا میخوان قرنطینه رو شروع کنن. ببینیم قرنطینه جرنش چیه.
من میخوام به مردم عزیز کشورمون بگم که ما دیروز در ستاد مبارزه با کرونا، خب یک بحث مفصلی شد که سختگیری ها باید بیشتر بشه. یک طرحی رو وزارت بهداشت و درمان آورده بود تحت عنوان فاصله گذاری اجتماعی و گفته بود که ما برخی از جاها باید سختگیری های بیشتری انجام بدیم. ما در جلسه دیروز بحث کردیم، چون این بحث یه مقداری نیاز داشت به تخصص بیشتر، دقت بیشتر. این هم محول شد به کمیته امنیتی اجتماعی که به ریاست وزیر کشور برگزار میشه. دیروز بعد از ظهر تا دیشب آخر شب که من با وزیر محترم کشور در تماس بودم، بحث‌های مفصلی اونجا صورت گرفته، طرحی آماده شده.
شهروندان گرامی، بعد از جبه فراگیری ویروس کرونا خواهشمند است با پلیس همکاری فرمایید و بازرسی را فرمان فرمایید.
رهبرمون که باش به جنگیم، یه جنگ بیولوژیکی که ما سر فرام حاضیم.
بله، در یک جنگ بیولوژیک هستیم و همچنین که آقای روحانی دست دادن با بلنگو آمدن تو خیابونه مردم برید، وگرنه با چوب دستی میفتیم دنبالتون. در حالی به نظر من خیلی راحت میتونستن مهار کنن، سپاره میفرستادن تو خیابونه، چهار هزار نفر آدم میکشت دو سه روز فکر کنم تمام شد دیگه، مشکل خاصی نداشت دیگه. گفتم متاسفانه اینا، گفتم بیشتر اون توهم نیست، بعضی موقع یه سری تئوری هستش که به واقعیت میپیونده که اینا بدشون نمیاد که یه سری کشته نشون بدن که ما به دلیل تحریم ها داره مردم اون کشته میشه، در صورتی که دارو و غذا هیچ وقت تحریم نبود از ابتدای شورش 57. و بریم قبل از اینکه یک آهنگ دیگه گوش کنیم، بریم یک دلغک نمیتونم من بگم نه، یا آخونده خیلی لوس و نونور، چون دلغک یک شغل بسیار شرافتمندی هستش که واقعا من خودم آرزوشم یک روز برم دستشو بخورم، چون خیلی سخته و تو این کلینیک بچه های سرطانی و بچه های بیماری هایی که دارن و اینا میرن اونجا اکثرا نقش ایفا میکنن، بخصوص الان که وضعیت کرونا هست و البته حالا اجازه اصلا نیست کسی به وارد اونجا بشه، ولی در کل اسم دلغک رو من عذرخواهی میکنم. بعد از اینکه برگشتی من یه عذرخواهی به شماها بدهکارم، یه عذرخواهی باید انجام بدم. ببینید دلقکه رو گوش کنیم و بعد بریم یه آهنگی گوش کنیم.
یک همایش بسیار قشنگی بود در مورد عفاف و حجاب. گرچه خود من به عنوان متخصص بحث آموزش راضی از این طور جلسات اصلا نیستم، ولی به فال نیک میگیرم، استارت قشنگی است. میریم انشاءالله برسیم به روزی که یک بسم الله به زبون بچه ها زبان خاص خودشو میطلبه. برای بچه ها نمیتونه بگی بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله به زبون کلاس اولیا. خرگوش من چه نازه، گوشاش چقدر درازه، وقتی منو میبینه منتظرم میشینه. دوستم گفت اسمش چیه، من بهش گفتم سانازه. وقتی که پیشش میرم هویج براش میگیرم، من مامانو دوست دارم، خرگوش برام خریده، ولی خدا رو بیشتر چون اونو آفریده.
خدمت تمام عزیزان و هموطنان عزیز خواهش میکنم آقا تو قرنطینه بمونین، زیادم نمیخواد رو سرفا هم دیگه حساس بشین، خیلی چه وضعیه، آدم های دیگه ناراحت میشن. من تو این توالت میدونه امام امروز نشسته بودم، بعد یکی اومد در زد، من یه سرفه کردم، طرف در از اون پشت قفل کرده، دو ساعت من قرنطینه کرده، اینقدر زیری در الکل زد تو که تموم این سلول دفاعی بدنی من دنبالی ماست خیار میگشتم.
جان جهانم برد زبانم، هر چه بخواهی با تو همانم، هر چه منم تو توی نگاهت بکشانم. ای همه دریا آتش من باش، از همه دنیا خواهش من باش، درچه توی باش، ای همه آرامش برم باش. دل دیوان توی
جهانم. حمید عابدی، تقدیم به تو که جان و جهانم هستی عزیز دلم، با برنامه 116 صفحه کلاژ، ویژه برنامه دوم نوروزانه، داشتم فکر میکردم خدای چی باید بگم، و پنجم کرونا که امیدوارم به پنجاهم ختم نشه، در خدمتتون هستم و حدود 1 ساعت و 10 دقیقه داریم میریم جلو. و یک عذرخواهی من به شما گفتم بدهکارم، خودتون گوش کنید، و به خاطر اینکه دو تا برنامه پیش من صدای این خانم رو گذاشتم و به یک نوعی اطلاعات غلط دادم، ببخشید دیگه.
خواهش میکنم بیرون داریم، از تو سر نفر جلو من جون دارم.
بله، این تصویر فضای مجازی دختریه که خودشو پزشک معرفی و با حرفهای بیمنطق موجب رعب و وحشت در جامعه شده بود.
از صبح 100 نفر جلو من جون دادن.
نظر در مورد تصویر چی
خودشتی؟
واقعیت اینه که اون آمار صرفا اقراق بود، فقط به خاطر اینکه من هیجان زده شدم.
خیلی اینو ببینن که دیدن یه خورده روح و روانشون به هم
بله حق با شماست.
قبلا هم همچین کاری کرده، لباس حالا پرستاری پزشکی پوشیده رفته داخل بیمارستان که بگه من پزشک هستم، کلانتری بازداشتشون کرده، درسته یا نه؟
بله
درسته؟
بله.
اتیکتت روش چی زده؟
روش اسم دکتر خورده.
اسم دکتر خورده؟ بله. اتیکتش هستش الان؟
خیلی
آه نهی بردن؟ ولی با اتیکت رفته داخل ها؟
البته کاربرای فضای مجازی حسابی از خجالتش در اومده بودن.
شما رو به پیر به پیغمبر اینقدر شایعه نسازید.
پلیس فتح هم شب گذشته این پزشک قلابی و شناسایی و احضار کرد.
یکی از مواردی رو که پلیس به جدیت در دستور کار قرار داره بحث این تشویش اذهان عمومی و دروغ پراکنی هایی است که در فضای مجازی داره انجام میشه. هر کسی که به هر ترتیبی بخواد امنیت روانی مردم رو خدشه‌دار بکنه، قطعاً پلیس با هماهنگی قضایی اون رو تحت پیگرد قرار میده و در اختیار قانون میذاره.
اما در پایان خواهشی از کاربران فضای مجازی داریم این هستش که یه همچه مسائل و موضوعات که تو فضای مجازی میاد و موجب تنش میشه و یه نوعی امنیت روانی جامعه رو به هم میرزه توجهی نکنن، برن سراغ منابع رسمی. داوود فتحی‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
بله متاسفانه این اتفاق افتاد و من این ویدیو رو، نه من، گفتش که میلیون ها نفر این ویدیو رو دیدن. نمیدونم بعضی چرا جو اینجوری میگیرشون در حالی که جو رعب و وحشت در مملکت ما، نه در مملکت ما، در تمام جهان حکم فرما هستش. یه همچین آدمایی برای فالوور جذب کردن، برای مسخره بازی، من نمیدونم. اون روزم احساس کردم نمیتونه یک پرستار ماسکشو برداره، دستش رو با دستکش رو صورتش بکشه و بگه نه 100 نفر دارن کشته شدن عجلوی من اینا، و ببینید چقدر حالت بدی داشت. البته مقصر حکومتی که درست جواب نمیده، مقصر حکومتی که انفورمیشن اطلاعات درستی نمیده بیرون که چه مقدار مردم مبتلا هستن، چه مقدار مردم مردن، چه مقدار درگیر این فاجعه هستن. ما متاسفانه این اتفاقات افتاده. بریم صدای یک شیرزن پرستار رو گوش کنیم که چندین روزه که بچه‌هاشو ندیده و واقعا این برنامه باید فقط صدای این عزیزان باشه. من منتها به خاطر ویژه برنامه نوروز هست و من میخوام یه لبخند رو لبش شما باشه رو این قضایا که حداقل یه مقدار فراموش کنید. من مجبورم که چرت و پرتای این آخونده و این حکومت و حکومت رانان رو یا مسئولین حکومتی رو براتون بذارم که یه مقداری بشوره ببره پایین. حالا صدای پرستار عزیزمون رو گوش کنیم و برگردیم.
یه بچه 4 ساله دارم، پدرم مادرم از وقتی فهمیدم کرونا ازشون دور شدم، از وسط استامو هم بچه‌مو فرستادم خونه مادرم. هر روز زنگ می‌زنم میگه مامان دلم برات تنگ شده. بعد بچه 4 ساله کرونا ذهنیتی نداره، فقط میگه که خدا کنه کرونا بمیره. خسته شدیم، مردم رعایت کنن به خدا تموم میشه. من دیگه توان ندارم. یکی از همکاران اون دیروز جواب کروناش مثبت شد، اون 14 روز از دوره حلقه ما دور شد، باز شیفتاش سنگین شد و به ما سپرده شد. ما داریم دونه دونه مریض میشیم، دونه دونه داریم از پا میافتیم، خسته میشیم، پا درد، سر درد. خواهش میکنم به ما رحم کنید، به عزیزانتون رحم کنید. شما امکان داره ناقل باشیم، به عزیزتون رحم کنید. اگه به اون منتقل کنید یک لحظه دوریشو تحمل کنید، بعد اون وقت تا ابد نبینید براش سخت.
چیزی که تو جامعه پخش شده بود اینکه بود که تو صدا و سیما یه سری مریضا رو نشون میداد که با خنده و اینا میگفتن ما کرونا گرفتیم، و پخش شده بود یک تا
جستی که هر کس یه دونه از خودش چیزی منتشر میکرد و میگو منم کرونایی شدم و همه فکر میکردن که کرونا یعنی همین. فکر میکنم اگر مریضایی که کرونا گرفتن واقعا نشون بدن تو بخشای مختلف زجری که اینا دارن میکشن و نبردی که اینا دارن میکنن برای زنده موندن رو اگر نشون بدن اون موقع مردم یه خورده بیشتر احتیاط میکنن. مردم زیاد جدی نگرفتن این مریض رو.
دیگه چشه دیدن رو بخشه ها رو نداشتن نمیدونم چی شد. خیلی خوبه.
ما اینجا که میبینیم اینا تنها هستن، دور از خانواده هاشون هستن، واقعا دلمون واسه شون میسوزه. یه بیماری بود واقعا منو تحت تاثیر قرار داد. این بیمار جوان بود، حدود 40 سالش بود، لوله تو دهنش بود، نمیتونه صحبت کنه. لحظات آخرش که بالای سرش بودم بهش گفتم که ایشالله خوب میشی، بازم دلداری میدادمش، میگفت نه من فقط به فکر خانوادم هم، به فکر دوتا بچه‌م. بهش گفتم نگران نباش خوب میشی، ولی متاسفانه نتونست تحمل کنه و طاقت نمیاد. سلام گلم، خوبی دلم؟ چه خبر سلام؟ حرف بزن دیگه قربونت برم. چه خبر؟ درساتو خوندی؟ خوبی؟
بازی زمانی رو قدر ویار و ششتون رو بدونم. آرزوشون میشه که یک دقیقه راحت نفس بکشن. 25 شدم بیماری زمینه گم ندارم، فقط خشم خودم ورزی حرفه‌ای کردم.
نمیدونم آدم بعضی موقع خیلی خیلی میریزه به هم. در حالی که داشتم اینو من ثبت میکردم یاد رضا امیر رضا عزیز افتادم. با 27 سال سن چه سختی کشید، چه روح همشون شاد باشه. دوستان جدی بگیرید مثلا را، معذرت میخوام، ببخشید، خیلی جدی بگیرید، شوخی نیست. و یک عمر بعد اینکه این کرونای لعنتی بره، یک عمر میخواد حسرت بکشید بخورید که ای کاش جدی گرفته بودیم. بریم یه تیکه از ارژنگ امیرفضلی عزیز گوش کنیم و برگردیم این فضا عوض بشه.
روزگار ما پس از کفش واکسن کرونا.
آقا واکسن اومده، منتها به اونای اول میزنن که اولویت دارن. آقا واکسن تو بازار هست، منتها قیمت آزاده. میخواین؟ آقا واکسن کمه، به خود دکتر پرستارا میگن نرسیده، باید تو سایتش ثبت نام کنی. سایتشو وا کردن صبح، همین که مالیم ثبت نام کنیم پر شد. بس من بالاخره تونستم ثبت نام کنم واسه پاییز سال 1407 به نوبت افتادم. آقا یک عالم واکسن اومده، اونا تو گمرک گیر کرده، ترخیص نمیکنن. مدیرا میگن که با هم مشکل دارن. آقا یک هواپیما واکسن این پزشکای بین‌المللی اومده، منتها گفتن یا احتمالاً جای واکسن شاید سم باشه نپذیرفتن، پسشون دادن. آقا این باشتن هایی که گفتن سمه سر از یه جای دیگه داره بود، نمیتونم میگم کجا. آقا خود چین باکسن درست کرده یه عالمه داره میفرسته بیان، خیالتون را. آقا این باکسن چینی هایی که چین فرستاده، از رو چینی ها چینیشو زدن، اصلا افتضاح. هر کی میزنه انقدر اسهال میگیره تا میمیره، حواستون باشه. آقا فقط میگن از این باکسن جلد قرمزا بزنی، بقیه اصلا مال یه چیز دیگه است. آقا اصل واکسن کرونا را اگر میخوای بزنی که سرطان و ایدز و اووردوز هم پشتیبانی کنه، فقط بعد هزینه کنی بری یا دبی یا ترکیه بزنی، خیال راحت. خدا رو شد واکسن کرونا آقا تو هر دکه‌ای که بگی دیگه پیدا میشه. مثلا کرونا مهم نیست، یه بیماری جدید دیگه اومده هی هم شکلش عوض میکنه، اون زود میکشه، اون واکسنش نیومده.
بله بریم سراغ اتفاقات بعد از مرگ توسط کرونا. که من یه فیلم دیدم از ایتالیا که با تریلی می آوردن همینجوری، مثل این که خاک رو میخوان خالی کنن، یعنی جنازه ها رو اینجوری میریختن توی قبر. بعضی ها رو خب آتیش میزدن، بعضی ها رو خاک میکردن. یعنی فاجعه بود، یعنی من نیده بودم تا حالا تو عمرم یه همچه حالتی. شنیده بودم سال 67 موقعی که کشتن سال 67 یه همچه حالتی با ماشین گوشت از گوهردشت کرج میوردن جنازه ها رو میوردن خاک میکردن.
حالا ببینیم چه اتفاقاتی میفته. و شاهین صمدپور یک گزارش تهیه کرده، بد نیست که اینم گوش کنید. گفتم برنامه امروز یه مقداری بیشتر طولانی تره، ولی خب بهش ارزش داره یه چند دقیقه بیشتر با هم باشیم.
بسیاری از مردم به من پیغام دادن که آقای صمدپور فلان فامیل ما که عزیزش از دست رفته پیغام داده که مثلا پدر من فوت کرده، شما نمیخواید تو مراسم تشییع جنازه بابای من بیاید؟ یا مادر من فوت کرده بر اثر کرونا، اگه امروز شما ما رو میخواید تنها بذارید تو تشییع جنازه نیاید، دیگه اصلا نمیخواید فامیل ما باشید.
بستگان اون بنده خدایی که مرحوم شدن هیچ وقت این انتظار از بقیه نداشته باشن، چون واقعا ما داشتیم توی همین بیمارستان خودمون مواردی رو که به خاطر شرکت توی مراسم تشییع جنازه یه بیمار کرونایی خودشون گرفتن و فوت کردن.
به حرف خود بستگان که میگن مثلا به خاطر کرونا نبوده، به خاطر دیسترس تنفسی و نمیدونم پنومونی و اینا بوده، اطمینان نکنن. کلا توصیه ما اینه که تو این مدتی که کرونا هست توی مراسم تشییع جنازه شرکت نکنن.
خانواده اون عزیزی که به علت کرونا دست رفته باید اینو درک بکنن که خودشون به خاطر سلامتی بقیه اجازه ندن که در حال حاضر مراسم تشییع جنازه شلوغ برگزار بشه. بعد از انشاءالله کرونا که بحرانش تموم شد میتونن مراسمی بگیرن سر مزار، سر خاک اون مرحوم، و اهل فامیل هم همه جمع بشن و سوگواری بکنن.
بله، من همیشه هم میگم بعد از این کرونا چه مراسم هایی گرفته خواهد شد و چه خبرهایی به گوش همه ما خواهد رسید که فلان کس میشستش، آره فوت کرد به خاطر چی؟ کرونا. فلان کسی نیستش به خاطر کرونا. و واقعا دوستان جدی بگیرید، خواهشان جدی بگیرید، وجدانن جدی بگیرید، این تن بمیره جدی بگیرید. واقعا میگم بهتون هیچ ارزش نداره که الان بذارید بیرون، هفته آینده مطمئنن 13 به در هستش، بشینید تو خونه هاتون هیچ اتفاقی نمیفته. امسالا نرید بیرون، هیچ اتفاقی نمیفته، به خدا هیچ اتفاقی نمیفته. حالا 41 سال بعد از این حکومت منحوس هی خواستن مملکت رو به گند بکشن، اسلامیزه کنن، نتونستن. حالا این یه سال هم به روش به کیف کنن، میگن آقا دیدید ما مردم رو کاری کردیم که مردم نیومدن بیرون. آقا جدی بگیرید، خانم جدی بگیرید، دوست عزیزی که در اروپا، آمریکا، آسیا، هر جا که هستی جدی بگیرید، بخصوص ایرانی هایی که در ایران هستن جدی بگیرن. بریم یه داستان هفته گوش کنیم و برگردیم.
مردی خری رو دید که در گل گیر کرده و صاحب خر از بیرون کشیدن آن عاجزه. برای کمک کردن دم خر رو گرفت و کشید که ناگاه دم خر کنده شد. صاحب خر فریاد زد: چه کار کردی؟ باید تاوان دم خر رو بدهی. مرد بیچاره که پولی نداشت پا به فرار گذاشت و به کوچه‌ای دوید که بن‌بست بود. به اجبار وارد خانه‌ای شد تا از بام‌ها فرار کنه. ولی زنی باردار در کنار حوض آن خانه نشسته بود که از آن هیاهو به سر و صدا ترسید و فرزندش رو سقط کرد. شوهر این زن هم با صاحب خر برای گرفتن خسارت همراه شد. مرد گریزان بر بام خانه ها می دوید و راهی نیافت، به اجبار از بام خانه به کوچه ای پرید که طبیبی در آن کوچه خانه داشت و جوانی پدر بیمارش رو به انتظار نوبت طبیب در سایه دیوار خوابانده بود. مرد گریزان چنانی بر روی پیرمرد بیمار فرود آمد که پیرمرد در جا مرد. جوان که پدرش مرد هم به صاحب خر و دیگران پیوست و به دنبال مرد روان شد. مرد بیچاره همچنان می‌گریخت که یک باره در سر پیچ یک کوچه با یک یهودی رهگذری سینه به سینه شد و یهودی بر زمین افتاد و تکه چوبی در چشم او فرو رفت و یک چشم او را کور کرد. مرد یهودی هم نالان و خونریزا به جمع تعقیب کنندگان آن مرد پیوست. مرد گریزان به سطوح از این همه شاکی برای نجات جانش خود را به خانه قاضی شهر انداخت که قاضی پناه هم بده. از قضا قاضی هم در آن ساعت با یک زن شاکیه خلوت کرده بود که دید مرد گریزان او را در آن حال دیده است و رازش فاش شده. قاضی فکر کرد برای اینکه مرد رازش را فاش نکنه بهتر اینه که از این مرد جانبداری کنه، و چون از حکایت او آگاه شد مدعیان را به درون خانه فراخواند. نخست از یهودی پرسید چه شده؟ او گفت این مرد یک چشم مرا کور کرده، طلب قصاص دارم. قاضی گفت دیه مسلمان برای یهودی نیمه است، باید او آن چشم دیگرش رو نیز نابینا کنه تا بتونیم یک چشم او را قصاص کنیم. یهودی فکری کرد و سود خود را در انصراف از شکایت دید، ولی قاضی گفت وقت محکمه رو گرفته ای و او رو به 50 دینار جریمه محکوم کرد. نوبت بعدی جوان پدر مرده بود. قاضی او را فراخواند و گفت چه شده جوان؟ جوان گفت این مرد از یک بام بلند روی پدر بیمار من پرید و او را در جا هلاک کرد. من هم برای قصاص او آمدم. قاضی گفت پدرت بیمار بوده و ارزش حیات بیمار نیمی از ارزش شخص سالمه. حکم عادلانه اینه که پدر این مرد رو زیر همان دیوار بنشانی و تو از روی بام بر روی پدر او بپری، ولی فقط باید نیمی از جان پدرش رو بگیری. جوانک فکری کرد و دید که فایده نداره و گذشت از شکایت بهتره و گفت شکایتی ندارم جناب قاضی. ولی قاضی گفت تو وقت محکمه رو گرفته ای و او رو هم به پرداخت 30 دینار جریمه شکایت بیمورد محکوم کرد. نفر بعدی شوهر آن زن حامله بود. چون نوبتش رسید و شعر از بین رفتن بچه‌اش رو گفت، قاضی در جواب او گفت قصاص در این قسمت هنگامی جایزه که راه جبران آن بسته باشه، ولی میشه زن رو به عقد و ازدواج این مرد در آورد تا کودک از دست رفته رو جبران کنه. و رو به شوهر آن زن کرد و گفت آماده طلاق دادن زنت باش. ولی مرد بیچاره به التماس افتاد و با قاضی مشغول بحث شد که یک بار صاحب خر برخاست و به طرف در دوید. قاضی آواز داد هی بیست، اکنون نوبت تو فرا میرسه. صاحب خر همچنان که میدوید فریاد زد آقای قاضی من شکایتی ندارم، میروم چند مرد بیارم که شهادت دهن خر من از کرگی اصلا دم نداشته. آقای قاضی متوجه شدید؟ دم نداشته. از آن به بعد این جمله به یک ضرب المثل تبدیل شد که خر من از کرگی دم نداشت و به کسی که میخواد حقشو بگیره ولی در آخر بدهکارش هم میکنن گفته میشه.
بله، داستان خر ما از کرگی دم نداشت بود و همچنین اول برنامه هم قوز بالا بود و براتون گفتم که دوتا ضرب المثل یا اصطلاح عامه ایرانی ها بود که ریشش از کجا آمده. قبل اینکه برنامه ها را تموم کنیم، وزارت اطلاعات آمد بیرون یه خبری از وزارت اطلاعات که یه قسمتی درست شده و راه اندازی شده که مقابله برای اجنه بعد از صحبت های خامنه که خیلی بهشون برخورد و اعلام کردن که نه غیر واقعیه و جعلیه و اینقدر دیگه ما مسخره و مزخرف نیستیم. و کشیشی در کنیا با خوراندن مایه ضد عفونی کننده به عنوان داروی پیشگیری از ابتلا به کرونا باعث مرگ 59 نفر شده و این که چیزی نیست دیگه، اعلام کردن که الکل و وایتکس بخورید صاف صاف بشید که تا الان فکر کنم حدود 600 نفر جونشون در سراسر کشور در مملکت خودمون از دست دادن متاسفانه. و خبر دیگه این که کرونا ویروس با رحمت مطلقه الهی هماهنگ است. کرونا ویروس یا ویروس کرونا با رحمت مطلقه یا مطلقه الهی هماهنگ مطلقه. حالا فرق نمی‌کنه دیگه، این یارو چرت و پرتایی که جوادی آمولی برگشته گفته رخداد تلخ و مهمان ناخوانده کرونا که جامعه بشری رو گرفتار کرده است با رحمت الهی هماهنگ است. گاهی خداوند افراد خوابیده و غافل را به وسیله این امور بیدار و انسان‌های بی‌تعهد را هوشیار می‌کند. در نظام خلقت چیزی شر نیست و اگر اندک آسیب جامعه برساند شر آن بسیار کم است و خیرش بسیار زیاد است. کل دنیا را در بر گرفته، اینا تو فکر خیر و شر هستند. و بگردم اینم خبر دیگه‌ای که بتونم بدم خدمتتون، اینا هم که همه رو گفتم. و اینکه بریم سراغ سلمان فارسی، 300 سال قبلش نمیدونم چیز تقلید مرجع تقلید مسیحیت بوده. اینم گوش کنیم چرت و پرتا بد نیستش. حالا برنامه یه طولانی شد ولی بد نیست که گوش کنیم ببینیم دنیا دست کیه.
این سلمان فارسی ما 12 سالش بود، آتش پرست بود، باباش وضع پولش هم خوب بودش، داشت مسیحی تعلیم میداد. اون وقت مسیحی درستی بود کارش. به 2-3 جلسه مسیحی مسیحی شد. باباش هم ترسوند شراخی واسه دیگه رو گوش کردی چه کرده خیلی شدید آویزونش کرد تو چاچی، فرار کرد. فرار کرد که آمده که تا عده داره میاد آمدش کن دیگه برمیش. 300 سال مرجع تقلید مسیحی ها بود کتاب. وقتی میبینه تو کتاب فروشی ها سلمان فارسی، کتاب به قدر حجم رساله است، به قدر حجم همین قرآن.
آره دیگه، این دیگه هیچی دیگه آنتیکه دیدی، آنتیکای هفته است دیگه، اصلا واقعا دیگه همش آنتیکه دیگه، برنامه کلا آنتیک تو آنتیک بود دیگه. بریم یه شوخی هم با روحانی کنیم و برگردیم. یه سری دوستان در فضای مجازی یه شوخی با روحانی کردن و برگردیم ببینیم اینایی که دم از ایران و ایرانی میزنن کیا هستن و چه تبلیغاتی میکنن.
اگر بعضیا بگذارن انشالله این مردم ما یک نشاطی داشته باشن.
اصلا هرچی میگی دیوونم میکنی، انگار کلیدو تو جونم میکنی. کی گفته حسن حرفات شیرینه، هر یک کلمه به اعصاب میشینه. بازار تو زنگ میکنی، یون مردم رو سنگ میکنی. مگه ما مثل ریش تویی که داری ما رو زنگ میکنی. میدونم که میدونی، میدونم که میدونی. یه جوری گرد زدی با گرونیا، مگه جمع میشه به این آسونیا. حس مردم رو میخوای در بیاری، وقتی که در بیاری خندونیا، وقتی که در میاری
خندونیا. بله دیگه، ما ایرانی ها بازوق هستیم دیده. بدترین شرایطی که مملکت ما و جهان رو فرا گرفته، بازم این شوخی ها بد نیستش دیگه. بالاخره حیفه که همش گریوزاری و بالاخره وظیفه ما ها هم اینه که یه مداری شما ها رو بخندیم. و اینکه یک ویسی براتون میذارم که من فقط حیرون موندم اینا در کدوم ایران دارن زندگی میکنن. یه ایران دیگه هست، اینا سر ما رو دارن کلاه گذاشتن، به خدا قسم. گوش کنیم ببینیم این ایران کجاست.
عبور پیروزمندانه از سالی پرحادثه. رئیس جمهور بعد از آخرین جلسه هیئت دولت در سال 98 به میون خبرنگارا اومد و با تبریک پیشاپیش سال جدید و عید نوروز به ملت ایران به تشریح اتفاقات و دستاوردهای کشور در سالی که در اون قرار داریم پرداخت و گفت سال 98 سال افتخار ملت بزرگ ایرانه.
واقعا یه ایران دیگه دارن، اصلا امکان نداره توی ایران دیگه دارن زندگی میکنن. نه سر من تو رو دارن کلا میذارن، به خدا قسم. اصلا شک نشته باش، اصلا سال 98 فکر کنم در این 41 سالی که اینا داشتن بدترین سالی بود که حداقل من تجربه کردم. بدترین سال ها، یعنی به خصوص 4 ماه آخر سال که اصلا فاجعه بود. حالا اولش ولش کنید که سیل و زلزله و اینا، اینا رو ولش کنید، اینو بچسبید. من نمیدونم اینا تو چه ایرانی دارن زندگی میکنن، واقعا نمیدونم. و حسن ختام آیت الله تبریزی بی شرف هیچی ندار، اون طب پدر طب اسلامی که بازم تجویز کرده. گوش کنیم و دیگه برنامه رو ببندیم و بریم آخر برنامه.
کف پای من، پاشنه پای من خیلی ترک میخوره، چیکار کنم؟
این درمان سهل و آسان، حالا خواه روغن بنفشه، خواه روغن دیگری، روغن زیتون، در ناف بریزند، در ناف بریزند، ترک دست پا و طرف شد.
یعنی اصلا ضرورت نداره به صورت موضعی چیزی مایده بشه، در ناف بریزند.
همینقدر در ناف بریزند ترک دست.
چند نوبت، چند بار این اتفاق بیفته؟
آره اینا یک شب احتمالا کفایت میکنه، ولی دو سه شب این کار انجام میده.
همین مقدار که ریخته بشه، حالا چون به هر حال بیرون میاد، همون مقداری که داخل باقی مونه کفایت میکنه.
اگر بتونن مثلا در ناف بریزن یا چسبی بذارن که بمونه دیگه اثرش بشه.
بسیار
خداوند انشاءالله همه ما را آدم کن.
بله واقعا حرف خمینی رو باید برای همین ما را آدم کنن، یعنی همین آخونده را آدم کنن، خداوند آدمش میکنه. این روغن به نفشه به همه جا هست دیگه، یعنی تو ماهکت باید بکنی، تو رو ناف بریزی، تو دماغ میکنن و همه جا داره دیگه. وقت اینا باعث مرگ و میرم انسان ها میشن، بعد میان بعدن که گذشت میگه اگر به ما گوش داده بودید ما این اتفاقات نمیافتاد متاسفانه. و به پایان برنامه 116 صفحه کلاژ رسیدیم، ویژه برنامه دوم نوروز و همچنین پنجم کرونا. و حتما هفته آینده ویژه برنامه 13 بدره که خب 13 بدری در خونه های خودمون میخوایم اجرا کنیم، توی حیات خودمون میشینیم، خونه خودمون میریم، میخواید باربیکیو کنیم، کهایی بزنیم، سیخ کنید، نه تو خونه خودتون، اگه تو بالکن دارید تو بالکن، اگه نبود توی حیات خودتون، بیرون نیاید، خواهش میکنم بیرون نیاید، بیرون نیاید، بیرون نیاید، از این تمنا میکنم، خواهش میکنم. بعد این برنامه یه مقدار طولانی شد، البته 10 دقیقه 20 دقیقه طولانی شد، زیاد فاصله این الان 4 و 5 برنامه است که من یک ساعت و نیمه دارم میرم. و این برنامه دو رادیوی معتبر و وزین فرهنگ گوتنبرگ سوئد و همچنین اشکان عزیز رادیو شهریات به طور مداوم در طول هفته پخش میشه. خواهش می‌کنم این برنامه‌های رادیو رو حمایت کنید، بر رادیو رو حمایت کنید لازم مالی. خواهش میکنم ازتون بالاخره اجازه ندید صداها خاموش بشه، چیزی که جمهوری اسلامی دوست داره این صداها خاموش بشه و بعد میان میگن دیدید گفتیم، ما گوش دادید به این اجانب و این اتفاقات افتاد. حرف راست از زبان و دهان و مطمئنا از خارج کشوری به مراتب بهتر میتونید بشنوید، چون ما کلن داریم این قضایی رو میبینیم. من نمیخوام بگم هلند خوب عمل کرد، سوئد خیلی عالی عمل کرد، آمریکا خیلی، نه، ولی نگاه میکنیم میبینیم که اینجا حداقل با یک سری شرایط به مراتب آمادگی داشتن و رفتن به جنگ کرونا، هرچند که به قول معروف هنوز سوئد واقعا فاجعه است. حالا کاری به اون نداریم، فقط خواستم بگم که حمایت کنید این نوع رادیوها را چون احتیاج هست. www.facebook.com و / حمید سرتیتر یا حمید نقطه سرتیتر در اینستاگرام فالو کنید منو تو فیسبوک و اینستاگرام و خوشحال میشم که اونجا ببینمتون. و برنامه من درست کردم تحت عنوان جغجغه که هر موقع حال داشتم و وقت آزاد داشتم میام یه برنامه بسیار شاد و مفرحه که تو کانال یوتیوب میذارم و از اونجا هم لایو میذارم، فیسبوک هم لایو میذارم. و طبق غیر این که قرار قبلی معذرت میخوام قاطی کردم، میام برنامه اجرا میکنم. برنامه خیلی خوبی بوده تا الان، آهنگ درخواستی و صحبت و خاطره و یه مقداری فاصله میدونیم از سیاست و یه مقداری خاطرات دوران بچگی و جوانی رو با هم دیگه شیر میکنیم و اشتراک میذاریم و صحبت میکنیم و میگیم و میخندیم. میتونید به کانال یوتیوب من که سرچ کنید حمید فاصله سرتیتر اونجا تشریف ببرید، عضو بشید و اون برنامه اونم به قول معروف دنبال کنید. همچنین صفحه کلاج هم من توی برنامه توی اونجا آپلود میکنم، تو یوتیوب میتونید از اونجا گوش کنید و بعضی موقع میذارم که دوستان میتونن ببینن که چه آدم های اظهار نظر میکنن، اراجیف میگن و صحبت میکنن. درود میفرستم به تمام پرستاران، تمام دکترای عزیز و باز هم یک بار دیگه تولد تمام زندانیان در بند را تبریک میگم. زندانیان رو دریابید، فشار بیارید زندانیان بتونن آزاد بشن، حداقل پیش خانواده هاشون باشن. و باز هم میگم روح تمام عزیزانی که بین ما نیستن و یکیشون رو من شنیدم متاسفانه دیگه برنامه منو گوش نمیده، مطمئنن همیشه همراه ما هست. روح امیررضای عزیز شاد و امیدوارم فرزندش در آینده به نیکی مطمئنن یاد میکنه از پدرش که چه مبارزی بود. شما رو به خدای بزرگ میسپارم و شما را تنها میذارم با آهنگ بسیار زیبای دنیامی با صدای گرشا رضایی. شاید چندین هزار بار شنیدید ولی واقعا من این آهنگ خیلی دوست دارم و تقدیم میکنم به دنیای شما عزیزان که هر کدوم از عزیزان یه دنیایی دارید. خدا یار و نگهدارتون تا برنامه 117.
مثل نفس میمونی هر جا همراهمی، میدونی تموم زندگی می دنیا دیگه چی بگم بمونی و نری. شاید موندی و دوباره هر چی باید شد، نگو هیچی رو به را نمیشه شاید شد، دیگه چی بگم بمونی و نری.
نگاهم کن یه نگاه تو میتونه زندگی باشه، تو که بودنت میتونه دل خوشیم باشه. بذار حس کنم همیشه دارم، نگاهم کن بذار زندگی دوباره با تو برگرده، ببین عشقمون روزای سخت رو طی کرده. بذار حس کنم همیشه دارم،
دیگه داره بد میشه، ولی من نمیخوام از تو یک قدم دورشم، بخوامم نمیشه جز تو با کسی جورشم، دیگه چی بگم بمونی و نری. توی دلم آتیشه، نمیخوام بدونی حالم و تو این روزا، کسی چی میدونه از یه آدم تنها، دیگه چی بگم بمونی و نری. نگاهم کن، یه نگاه تو میتونه زندگی باشه، تو که بودنت میتونه دل خوشیم باشه، بذار حس کنم همیشه دارم. نگاهم کن، بذار زندگی دوباره با تو برگرده، ببین عشقمون روزای تخت رو دی کرده، بذار حس کنم همیشه دارم.